بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطاهرين وصحبه المنتبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خیلی برای من جالب و شیرین و زیباست این اجتماعی که امروز به برکت نام مقدس نبی اکرم در اینجا تشکیل شد. در گذشته گاهی اجتماعاتی با برادران علمای اهل سنت داشتیم، به خصوص علمای بلوچ که من سابقه زیادی با این آقایون دارم، لیکن مدتی بود چنین جمعی رو زیارت نکرده بودیم ما. امروز الحمدلله تشریف دارید اینجا. بعضی از آقایون رو که ما از قدیم، مثل آقای مولوی عبدالرحمن، مولوی ساداتی، نمیدونم آقای ملا قادر چطور نیستن تو جلسه ایشون. با بعضی از این دومال آقای مولوی عبدالصمد، اینایی که از قدیم با اینا ارتباط و دوستی داریم، بعضی از زمان تبعید در ایران شهر، بعضی از اوائل انقلاب و اینها. الحمدلله جمع حاضر یک گل سرسبدی از مجموعه عناصر اهل سنت کشور ما است. الحمدلله بیاناتی هم که کردید بیانات بسیار خوب و درستی بود. خدا من انشاءالله کمک کنه به ما که بتونیم همه در راه اهداف عالی اسلام حرکت کنیم. مسئله اساسی بنده مسئله امت اسلامی است. من سالهاست بر روی واژه امت اسلامی به خصوص متعمدن تکیه میکنم که ما فراموش نکنیم که یک امتیم. بله بعضی ایرانی هستیم، بعضی عراقی هستیم، بعضی شامی هستیم و غیر ذالک، لکن این مرزها حقیقت امت اسلامی رو تغییر نمیده. همه سعی دشمنان اسلام این بود است که ما رو نسبت به هویت واحده ای که اسمش امت اسلامی است بی‌تفاوت کنه. این نمیشه که من خودم رو مسلمان بدونم اما از رنجی که یک مسلمان در میانمار یا در غزه یا در هند یا در فلانجا میکشه خودم رو غافل بدونم. این امکان نداره. این خلاف تعالیم اسلامی و اصول اسلامی است. ممکنه شما به شخصک نتونید یک کاری به کمک او انجام بدید، اما همدلی و همدردی یک حقیقتی است. این باعث وجود داشته باشه. ما همه تلاشمون، بنده بیشتر تلاشم، همتم در زمینه مسائل شیعه و سنی و این مسائلی که وجود داره در کشور ناظر به این جهته که ما عنوان امت اسلامی رو فراموش نکنیم. من خواهش میکنم آقایون در نمازهای جمعه، در اجتماعات بزرگی که تشکیل میشه، در ارتباط با عناصر برجسته زبده اهل سنت در بخش‌های مختلف، این عنوان امت اسلامی رو تکرار کنید. کاری کنید که ما به هوش بیاییم، بفهمیم که ما علاوه بر صفت ایرانی بودن یک صفت بالاتر و مهمتری داریم با او، مسلمان بودن و عضو امت اسلامی بودن. این یک نکته اصلی است. یه نکته دوم این است که این همین اجتماع چند ده نفره ما که اینجا نشستیم قطعا در دنیا دشمنانی رو به عکس العمل وادار میکنه. نفس همین نشستن ما دور هم یه عده‌ای رو به عکس العمل وادار میکنه، نمیخوان این اتفاق بیفته، نمیخوان اختلاف مذهبی وجود نداشته باشه. تو این زمینه البته انگلیس ها صاحب تجربه بیشتری هستن، آمریکایی هم اخیرا از اونها یاد گرفت. ما باید بدانیم که عوامل مؤثر فکری، تبلیغی، رسانه‌ای، اقتصادی دارن کار میکنن برای جدا کردن شیعه و سنی در داخل کشور ما و در همه جای دیگه. در کشور ما از بعد از پیروزی انقلاب این فعالیت بیشتر شد، چندین برابر قبل از انقلاب. قبل از انقلاب کمتر تو این زمینه فعالیت میکردن دشمنان در داخل کشور، بعد از انقلاب انگیزه پیدا کردن برای اینکه یک مایه اختلافی رو تشدید کنن، به وجود بیارن. و بهتر از همه چیز هم از نظر اونها اختلاف مذهبی بود، یه عده رو وادار کنن از این طرف که لج اون طرف رو در بیاره، اهانت کنه، بدگویی کنه، یه عده رو از اون طرف وادار کنن که نسبت به این طرف همون کار رو انجام بده. این وجود داره، این مخالفت وجود داره. حالا که این مخالفت وجود دارد، علاجش این است که ما بر روی وحدت تکیه کنیم. وحدت همطور که ایشون اشاره کردن یک تاکتیک نیست، وحدت یک اصلی از اصول اسلام، وحدت یک امر قرآنی است. اینی که می‌فرماید و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، این خیلی مهمه. یعنی در اعتصام به حبل الله هم که مهمترین کارهاست، اجتمعوا، اتفاق در حتی در اعتصام به حبل الله، مظهرش مثلا حج، مظهرش نماز جمعه است، یعنی اجتماع حتی در اعتصام به حبل الله مورد نظر قرآن و شریعت اسلامی است. این خیلی به نظر مهمه. یا در این آیات سوره حجرات و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، خب فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیع الی امر الله. یعنی مسئله اتفاق و اتحاد انقدر مهمه که اگر کسی بغی کرد باید با اون مقاتله کرد، با اون مسلمان باید مقاتله کرد برای این کور به وحدت برگردونیم. انقدر وحدت مهمه. اینا رو نمیشه ندیده گرفت. بعدم که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، یعنی یه اصل قرآنی است، اینو ما نباید غفلت کنیم از مسئله وحدت. لذا یه عده‌ای وحدت رو مخدوش میکنن، بعضی دانسته بعضی ندانسته. عوام از طرفین ندانسته این کار رو میکنن، خواص خیلیشون دانسته این کار رو میکنن. باید با اینا مقابله کرد. نمیفهمن ضرر اختلاف مذهبی رو برای دنیای اسلام، برای خود اسلام، برای امت اسلامی، برای یکایک ملت‌های مسلمان ضرر رو برای اینا درک نمیکنن. من تعجب میکنه انسان چطور این معنا رو متوجه نمیکنه. جریان مخالف رو تحریک میکنن. شما میبینید یه جریان تکفیر پیدا میشه، عالم شیعه رو هم میزنه، شیخ الاسلام سنندج رو هم میزنه، مولوی حسین بور بلوچستان رو هم میزنه. براش فرقی نمیکنه، شیعه و سنی تفاوتی براش نداره. هر کسی که انگیزه وحدت در او هست باش با او دشمنی میکنه. خب این دشمنه، این رو نمیشه انسان اغماز نمیشود کرد از این معنا. البته به حمد الله من خدا رو واقعا شاکرم که در سطح کشور جامعه اهل سنت علی رغم وجود این همه توطئه و انگیزه های خصمانه ای که وجود داشت مقابله کردن، مبارزه کردن، اشاره کردن. ایشون 15,000 شهید ما از اهل سنت چه در دفاع مقدس چه در جاهای دیگه داشتیم، در جاهای مختلف علمای شهید چقدر از علمای اهل سنت به شهادت رسیدن در راه حق، در راه انقلاب. هدف ما عزت امت اسلامی است. عزت امت اسلامی هم جز با اتفاق و اتحاد به دست نمیاد، باید همه در این زمینه تلاش کنیم. امروز به نظر من یکی از واجبات قطعی حمایت از مظلومان غزه و فلسطین، این قطعا یکی از واجباتی است که خدای متعال سوال خواهد کرد از ما در قیامت اگر چنانچه به این واجب عمل نکنیم. هر کس هر جور میتوانه، هر کس هر جور میتوانه، یکی میتوانه پول بده، یکی میتوانه سلاح بده، یکی میتوانه کمک سیاسی بکنه، یکی میتوانه تبلیغ کنه در منبر، در نماز جمعه مطلب رو بیان کنه. اگر چنانچه از این تکلیف ما سرپیچی کنیم قطعا مسئول خواهیم بود. امیدواریم انشاءالله خدای متعال امت اسلامی رو سربلند کنه. من خیلی متشکرم از شما برادران عزیز که امروز اینجا تشریف آوردید و همچنین از آقای محمدیان و دوستانشون که این جلسه رو ترتیب دادن و این توفیق رو برای من فراهم کردن که شما رو اینجا زیارت کنم. خدا انشاءالله امت اسلامی رو سربلند کنه. خدا انشاءالله برادران مسلمان رو از فرقه های مختلف، مذاهب مختلف، روز به روز دلهاشون رو با هم نزدیکتر کنه، مشترکات رو به نظرشون بزرگ کنه. ما انقدر مشترکات داریم، این مشترکات رو نمیبینیم، موارد افتراق رو غالبا روش تکیه میکنن. خداوند انشاءالله کمک کنه که بتوانیم این مسائل رو عمل کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.